بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در زمینه‌هایی بود که پروردگار انبیا ائمه طاهرین برای باور کردن قیامت به همه ملت‌ها ارائه کردند. بحث باور قیامت و مرگ که به فرموده حضرت سید الشهدا پل ورود به قیامت و مقدمات قیامت، حال احتضار، برزخ و اون چه که در قیامت اتفاق میفته و نهایتاً به بهشت و دوزخ پایان میپذیره از مباحث بسیار گسترده دین خداست که از زمان آدم شروع شده به 114 کتاب آسمانی راه پیدا کرده و بیش از چند جلد پربار روایت از رسول خدا و ائمه طاهرین درباره اون روز نقل شده. در چند جلسه گذشته فقط زمینه کمک دهنده به باور کردن قیامت رو من براتون عرض کردم. فکر میکنم امشب دیگه نیازی به ادامه اون بحث نباشه. امشب رو ابتدای سخن اختصاص میدم به این که شما اگر حوصله کنید با ارائه نمونه به کتاب خدا قرآن کریم مراجعه کنید. در حال قرائت قرآن و با اینکه آیات عربیه، اما این رو میتونید به دست بیارید که پروردگار عالم به خاطر عظمت قیامت ملاحظه بفرمایید که قیامت رو در قرآن کنار چه مسائلی مطرح کرد. این دقت شما رو به جایگاه قیامت، عظمت قیامت بیشتر آشنا میکنه. نمونه ای رو که براتون عرض میکنم، میتونید با کمک همین نمونه نمونه های دیگر رو در قرآن مجید ببینید. دنبال یه هدف دیگه وجود مبارک موسی بن عمران وارد منطقه تور میشه یا وادی ایمن یا وادی مقدس. تعبیراتی که قرآن مجید از اون ناحیه داره، ولی میبینه اون هدفی که دنبالش اومده اون نیست. هدفش هم این بود که تو سرمای بیابان شب رسید، زن و بچهشو گذاشت، از دور آتشی رو دید، به اهل بیتشون فرمودن من میرم یه شعله از این آتش براتون میارم، اینجا گیاهان خشک بیابان و آتش میزنیم گرمتون بشه. علی وقتی اومد دید آتشی در کار نیست، ولی یه نور خیره کننده عجیبی در اونجا جلوه‌گره. اولین انسانیه که بدون واسطه فرشته صدای پروردگار مهربان عالم رو شنید. این داستان اوائل سوره مبارکه طهاست، جزء 16 قرآن. صدا این بود انا اخترتک یا موسی، موسی من تو رو انتخابت کردم. انتخاب برای چی؟ اینجا قرآن مجید در آیات دیگه انتخاب رو با این آیه به دو موضوع اختصاص داده. تو رو از میان این انسانهای کره زمین به عنوان بنده خاصم برای خودم انتخابت کردم. و شما فکر بکنید دادم به انتخاب خدا دراد جاده سلوک رو تا کجا پیموده؟ و راه بین خود و پروردگار عالم رو تا کجا طی کرده. این انتخاب نکته دومش اینه که علتش مایه های بسیار سنگین ارزشی در وجود موسی بوده. مفت که آدم رو انتخاب نمی کنن. اگر انسان مایه های ارزشی فکری و اخلاقی و عملی رو نداشته باشه، به فرموده قرآن با چهار پایان چه تفاوتی داره؟ چرا در حوزه انتخاب قرار بگیره؟ اگر یک کسی فاقد ارزش‌های انسانی و الهیه، بناباشه در جاذبه انتخاب قرار بگیره، خب باید همین شطورا و گاوارم خدا به همین مقام برسونه، اونا رو هم انتخاب کن. چون فرقی نیست بین این انسانی که قیافش انسانه ولی وجودش فعلا حیوانه، یه موجود زنده‌ایه که میخوره میخوابه راه میره ازدواج میکنه بعدم میمیره. و پروردگار عالم اگر بخواد انتخاب بکنه، مساوی باید انتخاب بکنه. اما این انتخاب علت الهی داره، علت انسانی داره. علت الهیش اینه که این وجود که وارد وادی مقدس شده، بر اساس تعلیمات پیامبران گذشته از خودش، مخصوصا پدرزن شعیب، وصل به حضرت حق شد. علتش اینه که زمین وجودش و بستر رشد تمام ارزش‌های اخلاقی و عملی کرده. یعنی پروردگار داری میبینه او رو در کوه طور که این یه باغ شبیه بهشته ولی به صورت انسان. وجود ما زمینه، ما از خاک آفریده شدیم، ما زمینیم. قابلیت کش در ما بسیار قابلیت بالایی. آیات قرآن و روایات دانه هایی که وقتی در وجود ما اگر خودمون اجازه بدیم کشت بشه، خب از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد و او شد. ما از خاک آفریده شدیم، هر استعدادی خاک داره ما هم داریم. خاک استعداد داره هزار جور درخت میوه رو برویانه، صدها هزار نوع گل رو برویانه، ما هم همون خاکیم. ما هم استعداد داریم درخت محبت، درخت تواضع، درخت فروتنی، درخت جود، درخت سخا، درخت بینایی، درخت مهر در وجود خودمون برویانیم. ما میتونیم نمکزار نباشیم، ما میتونیم شورزار نباشیم، همون 90% مردم دنیا خودشونو تبدیل به شورزار و نمکزار کردن، در او تخم عمل زایع مگردان. زمین شوره سنبل بر نیارد. وقتی زمین شوره است، نه من آخونده این روزگار، خود پیغمبرم که تمام دانه های ارزشی پیششه و در زمین وجود مردم میتونه بکاره، نمیتونه بکاره. حدود 52 سال ابو جهل و ابو لهب همسایه پیغمبر بودن، قوم خیشش بودن، عموش بودن، رفت و آمد داشتن، از زمان تولد پیغمبر رو یادشون بوده تا شبی که پیغمبر هجرت کرده، ولی دوتایی زمین شورزار بودن. یک آیه قرآن در اونها کاشته نشد. یک سخن حکیمانه پیغمبر در اونها کاشته نشد، چون ضایع میشد، روش نمیکرد. اما موسی استعداد زمینی خود رو حفظ کرده بود. زمین شورزار نبود، زمین بهترین زمین بود، مستعدترین زمین بود. لذا هدایت‌های انبیاء قبل از خودش و 10 سالی که پیش شعیب پیغمبر در مدین بود، وجود مقدس او رو با اختیار خودش و انتخاب خودش تبدیل به یه بهشت انسانی کرده بود. خب این ارزش داره که خدا انتخابش بکنه. لذا در اوائل سوره طه میگه و انختر تو که، من تو رو انتخاب کردم، من تو رو برگزیدم. فستم لما یوها، حالا که در حوزه انتخاب من قرار گرفتی، میخوام مقام نبوت اولی العزمی رو از افق سرزمین وجود تو طلوع بدم، که تو بشی سومین پیغمبر جهانی اولی العزم من. برای این انتخابت کردم. حالا موسی با تمام وجود گوش رو، فستمه، این امر، این امریه که فقط به موسی نشده، امر الهی جریان داره تا روز قیامت. این امر شامل حال ما مردان و زنان و پیران و جوانان و هر کسی که در هر موقعیتی هست میشه، یعنی بیاین به حرف من گوش بدین. این کلید نجات، کلید رشد، کلید مسئولیت از دوزخ، کلید باز کردن 8 در بهشت. گوش دادم. شما در آخر سوره بقره ببینید پروردگار عالم مؤمنین رو چجوری تعریف میکنه. و قالو، اعتقاد مردم مؤمن در طول تاریخ این بوده سمعنا، که ما گوشمون وقف توه و این گوشو او ساخته، اینو نباید وقف ماهواره ها کرد، مال ما نیست که هر کجا بخوایم وقفش بکنیم، وقفش بکنیم.
که هر کجا دلمون بخواد ببریم، هر صدای نامشروعی رو از هر نامحرمی بشنویم و وارد قلب بکنیم و عاشق بشیم و زناکار بشیم و نابود بشیم. این گوش مالکش ما نیستیم. امن یملک السمع والابصار، تو قرآن سوال میکنه مالک این گوش کیه؟ خودتی؟ معنیش اینه که خودت ساختی گوشتو. اما تو کجا گوشتو ساختی؟ تو که یه نطفه بودی در رحم مادر، چه قدرتی داشتی، چه عقلی داشتی، چه نیرویی داشتی که این دوتا گوشو برای خودت بسازی، که گوش میانی هم داشته باشی، گوش درونی هم داشته باشی، رشته های عصبی از گوشت به مغزت وصل باشه، به تمام وجودت و به قلبت، بعدم ببری هر صدایی رو دلت میخواد وارد این سرزمین بکنی، خودکشی بکنی. این امر جریان داره. فستمع لما یوها، شما همه به وحی من گوش بدید. حالا اون وقت موسی زنده بود و وارد طور شد، به او گفت. بعدیان در معرض همین امرن. خب این امر رو خدا تو قرآن نازل کرده، یعنی امت پیغمبرم مسئول شنیدن این حرفا. گوش مال کسی دیگه است، مال ما نیستش. ولی فعلا که 90% مردم دنیا خودشون خودشون رو مالک خودشون میدونن، مملوک نمیدونن. تمام مشکلات مردم جهان در شرق و غرب مال اینه که خود رو مالک میدونن، نه مملوک. جناب کشاورز، 1000 تن گندم برداشت کردی، زکاتشو بده، نمیدم. یعنی مالک منم. من این گندم ها ربطی به کس دیگه ندارم. خب این گندم ها دونشو کی ساخت؟ زمینشو کی به اداد؟ بارونشو کی فرستاد؟ اینا رو اصلا توجه نمی کنه، میگه مالمه نمیخوام بدم. خمس درآمد سال تو بده که در قرآنه، تو سوره انفال، نمیخوام بدم. نماز بخون، نمیخوام بخونم. یعنی خودم همه کارم، خدا نسبت به من هیچ کار است. معنیش اینه که هیچ چیه منو خدا نداده، تمامش مال خودمه، مالکم. این خیلی زشته که آدم در حضور مالک علل اطلاق هستی که ملکیتش لله ملک السماوات والارض، دروغ به این سنگینی رو بگه که من خودم مالکم، در حالی که مملوکی. چه مالکیتی داری؟ مالکی جلو مردن تو بگی، این مالک. مالکی اگر اژدهای سرطان اومد تو زمین وجوده، دم بشو بگی بنده بیرون، این مالک. مالکی با این خوشگلیت، با این قیافه زیبات نزا پیر بشی. تو همین رده خوشگلی خودتو نگردار، بذار 25 ساله بمونی. پس چرا 26 سالت شد؟ 28 شد؟ 30 شد؟ 50 شد؟ 80 شد؟ نزدیک 90 شد؟ یواشکی زن و بچت با هم صحبت میکنن بیمیره کجا ببریمش؟ هنون نمردی، کجا ختم میگیریم؟ از همه مهمتر، خدا کنه وصیت نداشته باشه ما بتونیم این 400-500 میلیارد رو یه لغمه کنیم ببریم، کجا ما مالکیم؟ ای کاش میفهمیدم هیچ کارم، و ای کاش میفهمیدم همه کارم اونیه که خلقم کرده. اینو نمیفهمم که بد شدم، بی عبادت شدم، بد اخلاق شدم، ننگ شدم، آر شدم، آلوده شدم، و وقتی میمیرم همه شاد میشن میگن خدا رو شکر شر رو کند و رفت. اینو نمیفهمم. آیا من بدونم مملوکم؟ من هیچ چی دست من نبوده و نیست و نخواهد بود، همه چیه من دست مالکه. نمیگفتم نه، الان که میگم زکات نمیدم یعنی مالکم، خمس نمیدم مالکم، نماز نمیخونم مالک خودم هم دلم نمیخواد. این نقطه شقاوت و بدبختی بشر. انگلستان منبر میرفتم 6-7 سال، نمیدونم سال چندومم بود، یک جوان بسیار بزرگواری هر رو میومد پا منبر، گفتش که یه مادر و دختری هستن ذاتن انگلیسی هن، جد و آبادی هم انگلیسی هن. این مادر و دختر یه مادر و دختری هستن که دین خدا رو خیلی خوب فهمیدن و دارن اینجا هر چقدر قدرت دارن زن و مرد و با دین آشتی میدن. شما میخوای من یه زمین فراهم بکنم اینا رو ببینید؟ گفتم فراهم کن. یه رو بعد از ظهر اومد دنبالم، گفت اون مادر حدود 50 سالش بود، خیلی استقبال کرد، من شما رو بهش شناسوندم، خیلی خوب استقبال کرد. رفتیم، مادر بود و دختر. خدایا نزدیک اربعین منم رو منبر پیغمبرتم، گرچه هیچ لیاقتی برای نشستن روی منبر ندارم، خودتم میدونی که مرتب از این که آخوندم عذرخواهی میکنم ازت به خاطر لیاقت نداشتنم. اینجا جای همه انبیا بوده و ائمه، حالا ما چشم اونا رو دور دیدیم، قصد کردیم جا رو. اینجا جای بعد انبیا و ائمه نشستن مجتهده، جامع و شرائطه، ورع با تقوای الهی و انبیا مسلک. بنده که اومدم رو این منبر کاسبم، زن و بچه دارم، درآمدم از این راه، و باید عذرخواهی کنم و میکنم. راست میگم رو این منبر این حرف راست میگم در محضر خدا. این مادر و دختر حجابشون از با حجابای متدین ایران ظریفتر و بهتر بود، یعنی هم مادر و خواهر خودم. اون حجاب قرآن، یه سوال من ازش کردم، گفتم به من گفتن شما ذاتن انگلیسی هستی؟ گفت بله، البته با مترجم. پدرتون، مادرتون، پدر بزرگتون، مادر بزرگتون همه مال انگلستان بودن؟ گفت بله. گودم سوالم اینه چی شد مسلمان شدید و شیعه، نه مسلمان غیر شیعه، چون غیر شیعه دینش اسمش اسلامه ولی ساخت زمینه، ربطی به عالم الهی نداره. نمازش زمینیه، روزش زمینیه، حکومتش زمینیه، خدایی رو که قبول داره خدای ساخت بنی امیه و بنی عباس، نه خدای قرآن. همه چیشون زمینیه، چون بعد مرگ پیغمبر دیدن نمیتونن 360 بوتی که پیغمبر در مکه به وسیله امیرالمؤمنین با تبر پاره کرد و قطعه کرد و ریخ زمین، بیارن مدینه یه بتخانه بسازن و مردم رو دوباره به اون 360 بت برگردونن، امکان نبود. اومدن بت‌پرستی مدرن ساختن به نام دین. شما نمیدونید در دین اونا چه خبره، نمیدونید. من نمیخوام بعضی مطالبشون رو منبر بگم، هم منبر آلوده میشه هم فضای این حسینیه نجس میشه، نمیگم. ولی 1 میلیارد غیر شیعه بت پرستان مدرنن. چی شد شیعه شد؟ گفت کسی به من و این دخترم کمک نکرده، خدا کمک کرد که ما اومدیم این مکتب اهل بیت رو مطالعه کردیم، یقین به حق بودنش پیدا کردیم، چون دیدیم این مکتب علم، حکمت، رحمت، مهر، استدلاله. ولی اسلامای دیگه نه، نه علم، نه استدلال، نه حکمت، نه برهان معلوم میشه ساختگیه. یعنی این دین 100% الهی. خب از کلیسا جدا شدیم و از کشیش جدا شدیم و از پاپ جدا شدیم و از مذهب انگلستان که پروتستانه در برابر کاتولیک جدا شدیم. حالا اومدیم دوتاییمون. خادم اسلام اهل بیت شدی. خب این سوال رو جواب داد. گودم اجازه میدین من یه سوال دیگه، دوتاییشون هم با سواد بودن، دکترا داشت، اجازه میدین من یه سوال دیگه بکنم؟ گو بفرمایید. گودم به نظرتون جامعه غرب چرا در انواع لجنهای گناه و فساد و معصیت و تباهی غرق شدن و بیرون نمیان؟ جوانای عزیز، برادران، خواهران، قیامت این دختر و مادر رو خدا به رخ ما نکشه بگه اینقدر این قرآن من و این دوتا فهمیده بودن، تو چی از قرآن من تو دنیا فهمیدی؟ چقدر ارتباط فکری با قرآن و اهل بیت داشت؟ زن و مرد از اونایی نباشیم که در جلد دوم اصول کافی این کتاب بعد قرآن امام صادق میگه قیامت اولین کسی که وارد بر پروردگار میشه پیغمبره و پیغمبر میفرماد بعد وارد شدن بر پروردگار با یه دستم قرآنمو میگیرم، با یه دستم اهل بیتم، به پروردگار میگم از امت من بپرس بعد مردن من با این دوتا چی کار کردم، جوری نشه جواب نداشته باشیم. بده ماهواره که تموم میشه، فیلم ها که تموم میشه، سریال ها که تموم میشه، لذت ها که تموم میشه، روابط با دختر و پسر ها که تموم میشه، بالاخره ما باید از دالان مرگ وارد قیامت بشیم. قیامت تموم نمیشه، خدا تموم نمیشه، نبوت تموم نمیشه، وحی تموم نمیشه. ما اگه جدای از این تموم نشدنی یا بمونیم و هزینه تموم شدنی یا بشیم، قیامت چجوری سرمونو بلند کن؟ اونم هزینه های غلط، پلید، آلوده. سوال دوممو گفتم، جواب گفت من جواب شما رو پیش خودم نمیدم، یه آیه از سوره حشر براتون میخونم. معلوم شد این خانوم آگاهی خوبی به قرآن مجید داره. گفتم قرائت کنید. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسانی نباشید که خدا را از زندگی حذف کردن، خدا هم به جریمه این که منو حذف کردن اونها رو از یاد خودشون بردم که دائم بدونن مملوکن، به خود فراموشی دوچارشون کردم، اصلا یادشون نمیاد مملوکن، همه سینه سپر کردن، ما مالکی، لذا دیگه با من کاری ندارن. میگه خودم مالک مالمم، مالک خودمم، مالک زن و بچه‌مم. دلم میخواد به زنم به دخترم بگم نیمه اوریان برو بیرون، مال منم. وقتی آدم خدا رو به کل از یاد ببره، چگونه میخواد مال و زندگی و اخلاق و زن و بچهشو جهت مثبت بده؟ چگونه؟ این امر در کوه طور فستم واجبه، این امر واجبه. ما طلبه ها قوم یادمون دادن امر اگر قرینه کنارش نباشه که دلیل بر استحباب باشه واجبه. واجب گوش به من بدی. به چیه من؟ لما یوها، به وحی من. خب حالا وحیش چیه؟ اون رو به موسی گفت، بعدم به بعدی های موسی تا قیامت داره میگه اننی انا الله، معبود واقعی در این عالم هستی فقط منم، غیر من هر چی معبود انتخاب کردید بوته و باطل و ریشتونو میسوزونه، از انسانیت درتون میاره، مهر شقاوت به پیشانی هستیتون میزنه. معبود واقعی یه دونه است. حالا خودشم میگه اننی انا الله لا اله الا انا، غیر من در این عالم معبودی که واجب الاطاعه باشه و پرستیدنش واجب باشه وجود نداره. خودتونو هزینه معبودهای ساختگی و ساخته شده و گلابی نکنید. در برابر من معبود علم نکنی، من رو محاسبه کن عربستان، و ترامپی که الان به عنوان معبود انتخاب کردی محاسبه کن. من معبود مالک همه هستیم و من معبود هر چی بخوام در اختیار مؤمن میذارم، دنیا و آخرت. اما معبودی که تو انتخاب کردی با کمال پررویی اومد اعلام کرد عربستان گاوه، پرشیره، میدوشیم، تموم شد، دورشون میندازیم. این معبود باطل. معبودای دیگه هم همین. مگه بت پرستانی که مردن، این بتانی که داشتن چیکار کرد براشون؟ هیچ کاری نکرد. چون یه نفر همه کار است. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، خودتونو فقط هزینه من کنید. عبادت یعنی هزینه کردن خود برای خدا. چشمتو، گوشتو، دستتو، زبونتو، پاتو، شکمتو، شهوتتو، همه رو هزینه من کن. یعنی یک حرام راه نده. حرام یعنی عبادت شیطان. حالا موسی هم سراپا گوش داره میشنوه. اسم این جمله رو شما اننی انا الله لا اله الا انا بگذاری توحید، فعبدنی اسمشو بگذارید اطاعت، از منبع کل خیر. جمله سوم و اقم الصلاة لذکری، اصلا اول حرف زدن خدا با موساست که بعد توحید و واجب الاطاعه بودن خودش نماز رو علم کرد. چقدر مگه نماز مهمه که هنوز موسی بین مردم نیومده، هنوز دین به موسی ارائه نشده، صحبت نماز رو به میون آورده. چقدر مهم. برای جوانای پسر و دختر این روایت هم بگم، دنباله آیه رو بخونم حرفم تمام میشه. قرآن میگه انبیا زبان طیور و حیوانات رو میفهمیدن. خب تو سوره نم قرآن میگه سلیمان با مورچه صحبت کرد، مورچه با سلیمان صحبت کرد، سلیمان با هدهد صحبت کرد، هدهد با سلیمان. جدیدن هم برای دانشمندان ثابت شده حیوانات نطق و شعور دارن. اینو 1500 سال پیش قرآن فرموده، هم نطق دارن هم شعور. پیغمبر با توجه به قرآن که میگه انبیاء من زبونه حیوانات و پرندگانو میدونستن، با 5-6 نفر داره میره، یه سگ قوی هیکل یه مرتبه با دیدن پیغمبر به شدت پارس کرد. اصحاب ترسیدن. پیغمبر فرمود نترس، داره با من حرف میزنه. حرفش تموم شه من براتون میگم چی گفت. اوی سگ تموم شد، یه دومی تکون داد و رفت. پیغمبر فرمود به من گفت یا رسول الله، من که در چارچوب سگ بودن آفریده شدم، یعنی سهم منو از وجود سگ قرار داد. هر روز یا رسول الله خدا رو شکر میکنم که منو سگ آفرید ولی آدم بی نماز نیافرید. موسی و اقم الصلاة للذکر، توحید، وجوب پرستش، نماز چهارمین مسئله. ان الساعت لآتیتون، موسی، قیامت حتما یقینا آمدنی، کی؟ اکاد و اخفیها، من ارادم تعلق گرده زمان وقوع قیامت رو اعلام نکنم. حکمت لتجزا کل نفس بما تسعا، من قیامت رو برپا میکنم که تمام نیکوکاران که در دنیا مزد نیکیشون رو نگرفتن چون جا نداشت، دنیا ظرفیت نداشت، تمام بدکاران کیفر جنایاتشون رو اونجا بهشون بدن. هیتلر 17 میلیون نفر رو کشت، اینجا که عذابی ندید. تیرومن دستور داد دو تا شهر ژاپن، ناکازاکی و هیروشیما رو بمبارون کردن، 5 دقیقه در هیروشیما 200,000 نفر خاکستر شد. 2 گل در الجزایر 1 میلیون نفر رو کش، رئیس جمهور فرانسه، و حدود 6,000 نفر رو زنده زنده تو گازوئیل سوزوند. اینا کیفرشون رو ندیدن که اگر قیامت نباشه که خدا ظالمه، اما خدا عادله. اینجا ظرفیت کیفر و پاداش نیست، کوچیکه. اینا باید برن جهنم، خوبان باید برن بهشت. بعد یه سفارش به موسی میکنه، یعنی به من و شما. موسی که این حالو نداشت، بلی به من و شما میگه. فلا یسدن نکعنها من لا یؤمنو بها، موسی تو قوم خیشات، تو دوستان، تو آشنات، کسی که به قیامت ایمان نداره خللی در اعتقادت وارد نکنه و تو رو از توجه به قیامت باز نداره. و تبع هواه فتردا، تو هم بیای دنبال دریوریاشو بگیری و حرفاشو گوش بدی و در گمراهی کامل قرار بگیری، یعنی بترس از اونی که قیامتو قبول نداره باهات حرف بزنه، میخواد بکشتت، میخواد نابودت کنه، میخواد همه درهای بهشت رو به رود ببند. بترس از بیدین و از اونی که ایمان به قیامت نداره، بترس. موسی اینقدر موجود خطرناکیه. ملاحظه فرمودید قیامت رو کنار چه مسائلی گذاشته؟ نماز، پرستش حق، توحید، بقیهش هم خودتون در قرآن ببینید. اسم قیامت یوم الحسره، یوم التقابن، یوم القیامه، یوم الحشر، اینا رو هم ببینید خدا کنار چه مسائلی گذاشته. حرفم تمام. خدایا نمیدونم این 5 شب مطالب تو، آیات قرآنت، روایات اهل بیت چه مقدار اثر در مردم داشت. کار ما اثرگذاری نیست خدایا، کار ما فقط بیانه، فقط گفتنه. اثرگذاری دست توه، نه دست ما. خودت به پیغمبرت گفتی تو نیستی که اثر روی مردم میذاری، منم بندگانمو که دوست داشته باشم این مسائل و آثارش رو بهشون منتقل میکنم. خیلی سخته، سخت. من یه دونه داغ دیدم یادم نمیره، نه اونی که از دستم رفت، نه روز غسل و کفنش که نرفتم ببینم، تشییش، اون لحظه‌ای که میخواستن بذارنش تو قبر، موجود معمولی هم بود، ولی نه آدم یادش میره، نه پاک میشه از صفحه وجود. اما این کاروانی که دارن میان، 72 نفرشون و جلو چشمشون قطعه کردن که ابی عبدالله فرمود مانند اینان در گذشتگان و آیندگان نیستند. کمه برای زین العابدین که داره بر میگرده، برای زینب کبرا، برای سکینه، برای حضرت رباب، برای حضرت لیلا، اینا برسن به کربلا، ار رو شطورا قبرا رو ببینن چه خواهن کرد؟ چه جوری پیاده میشن؟ چند رو میتونن بمونن؟ سکینه کبرا کنار دست عمه نشسته تو محمل، اونا شامشون غیر من و شماست، اونا 1,000,000 سال راه بوی گلهای الهی رو استشمام میکنن. داره با عمه حرف میزنه، شمیمه جان فضایم کوی بابا، مرا اندر مشام جان برا، گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبر آید، به گوشم ام از گهواره گون صدای شیر خاره اصغر آید، ام جون بگو با ساره با محمل نگه دو، که استقبال لیلا اکبر آیا حسین را ای سبا برگو که از شام به سویت زینب غم پرور آید، ولی ام دارم التماسی قبول خاطر زارت گرایم که چون اندر سر قبر شهیدم تو را از گریه کام دل برایم مکن دیگر در این صحرا تو منزل که ترسم شمر دون با خنجر آیم زین العابدین می فرماید هفتادش داد قدمی قبرم اینا همه سوار شتر بودن باید صبر می کردن ما کنار قبر و شترا رو میخوابوندیم زیر بغلشون رو میگرفتیم و پیادشون میکردیم ولی مثل برگ درخت خودشون رو از روی شترا روی زمین ریختن همه با پای برهنه اومدن کنار قبر بیام دور قبر رو گرفتن میدونید این بچه کوچیکا چی کار کردن که تمام صحرا پر از ناله شد بلند شدن اومدن کنار فرات یکی یه ظرف آب پر کردن اومدن کنار قبر ابی عبدالله بابا آب آزاد شده بابا دیگه ما از تو آب نمیخوایم ناراحتت نمی کنیم خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما اون چه بدی از خوبان عالم دور کردی از ما و نسل ما دور کن حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده خدایا به حقیقت ابی عبدالله فهم قرآن رو نصیب ما بگردان فهم روایات اهل بیت رو نصیب ما بگردان اخلاق ما رو اخلاق انبیا قرار بده خدایا ما رو از تلف کردن عمرمون حفظ فرما خدایا این مجالس و ذخیره برزخ و قیامت ما قرار بده